بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در مسابقات یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال، آلمان 4-0 آرژانتین را شکست داد. معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد عراق شد. شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره دانشگاه آزاد را رد کرد. سلام بر شما، در ساعت 9 شب به وقت ایران در شنبه شب 12 تیر ماه با 30 دقیقه برنامه زنده در مجله شبانگاهی رادیو فردا اینجا خواهیم بود. آزاده اسدی هستم همراه شما بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم مثل همیشه و بعد از اخبار درباره برنامه‌های این ساعت بیشتر می‌شنویم. مینا بهارمست.
با سلام. تیم فوتبال آلمان در مسابقات یک چهارم نهایی جام جهانی در آفریقای جنوبی 4-0 آرژانتین را شکست داد. تیم‌های پاراگوئه و اسپانیا نیز در ساعات آینده بازی می‌کنند. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بدون اعلام قبلی وارد عراق شد. آقای بایدن در حالی وارد بغداد شده است که جناح‌های سیاسی عراق هنوز موفق به تشکیل دولت ائتلافی پس از انتخابات پارلمانی کشور نشدند. این در حالی است که آمریکا قصد دارد عملیات رزمی نیروهای خود در عراق را در ماه آینده پایان دهد. همزمان با سفر جو بایدن، سناتورها مک‌کین، لیبرمن و گریام در دیدارشان با رهبران دو جناح نوری المالکی و عیاد علاوی در بغداد از آنها خواستند تا تشکیل دولت جدید را سرعت بخشد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا مصوبه مجلس درباره دانشگاه آزاد را مغایر با شرع و قانون اساسی دانسته است. شورای نگهبان گفته است که بر پایه سخنان آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون دارد و مجلس حق بررسی این گونه مصوبه ها را ندارد. دادگاهی در تهران پیشتر رأی داده بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد. پس از آن نمایندگان مجلس به لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد رأی دادند. اما این رأی تنش در جناح‌های درون حاکمیت را دامن زد. این مصوبه اکنون به مجلس بازگردانده می‌شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در کراکوف با رهبران لهستان گفتگو کرد. خانم کلینتون گفت که طرح سپر موشکی این کشور در اروپا کاملا دفاعی است و علیه روسیه به کار نخواهد رفت. وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در مراسم امضای اصلاحیه قرارداد مربوط به طرح سپر موشکی میان آمریکا و لهستان و شرکت در اجلاسی درباره دموکراسی به این شهر رفته است. انفجار یک تریلی حامل نفت در شرق کنگو در جمعه شب 220 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های کنگو، انفجار پس از واژگون شدن تریلی و خروج نفت از آن رخ داد. بر پایه این گزارش‌ها شماری از افرادی که قصد سرقت نفت را داشتند در میان کشته شدگان هستند، اما اکثر کشته شدگان مردمی بودند که مشغول تماشای بازی فوتبال جام جهانی بودند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان ایران از مسئولان دولت، قوای مقننه، قضاییه و سایر دستگاه‌ها، مراکز و نهادها خواست تا از آنچه حرکت‌های افراطی، تندروی‌ها و دعواهای بی‌نتیجه و بی‌اثر سیاسی و جناحی نامید خودداری کنند. روزنامه کیهان روز شنبه خبر داد که بر اساس حکم دادگاهی در شهر ملایر دست یک سارق سابقه دار در این شهر قطع شده است. این روزنامه بدون ذکر تاریخ تاریخ اجرای این حکم نوشت، حکم صادره با حضور مسئولان قضایی ملایر و نمایندگان اجرای احکام دادگستری استان همدان به اجرا درآمد. در این گزارش همچنین اشاره نشده است که این حکم در ملای عام یا در زندان به اجرا درآمده است. و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به مقام‌های نظامی این کشور دستور داد تا قبل از هر گونه تماس و مصاحبه با رسانه‌ها این وزارتخانه را در جریان بگذارند. به گزارش خبرگزاری‌ها این دستور محرمانه پس از آن صادر شد که ژنرال مک‌کریستال، فرمانده وقت نیروهای ائتلاف در افغانستان، در مصاحبه‌ای با مجله رولینگ استون از سیاست‌های دولت باراک اوباما در درگیری‌های افغانستان به شدت انتقاد کرد. ژنرال مک‌کریستال بلافاصله پس از انتشار این مصاحبه به واشنگتن فراخوانده و از کار برکنار شد. بر اساس دستور رابرت گیتس از مقام‌های نظامی آمریکا خواسته شده از دادن اطلاعاتی که وزارت دفاع آمریکا آنها را محرمانه می‌داند خودداری کنند.
مینا بهار مسعود خبرهای این ساعت رادیو فردا شنیدید. و در ادامه مجله شبانگاهی، روحانیون محافظه‌کار تهران و قم نشست ویژه برگزار کردند.
نظامی ها که عمدتاً آقای احمدی نژاد منافع اونها رو نمایندگی میکنه، دست بالاتر رو در قدرت به دست گرفتن.
ایران و گروه 5 به علاوه 1، تحریم های جدید و واکنش دو طرف.
قصدشون هم از تحریم ها فشار آوردن برای این از ها روش و راه مذاکره بتونه پیشرفتی رو حاصل بکنه و از حالت بن‌بست خارج بشه.
لامپ و رفع پلمپ 1 تالار اجرای نمایش هنرمندان رو دچار مشکلات تازه‌ای کرده. تماشاگران کمی به سالن میروند.
تأثیر بعد خودش رو گذاشته و ما هنوز نه تنها نتونستیم جبران کنیم، فکرم نمی‌کنم تا به آخر بتونیم جبران کنیم.
بم بمونید که بیشتر از اینها خواهید شنید در طول 24 دقیقه آینده از رادیو فردا. و از فریبرز غریب بشنویم که پشت خط تلفن ماست در مورد جام جهانی فوتبال. آقای غریب، آلمان 4-0 بازی نفسگیری بود نه؟
بله، بازی نفسگیری بود و به نظر من بهترین بازی جام جهانی تا امروز. این بازی نشون داد که پیروزی واقعا تداعی کرد، پیروزی نظم و دیسیپلین تیمی و ستاره های بی فروغ و بی برنامه. آلمانی ها واقعا با صلابت ظاهر شدند، خیلی خوب بودن، نظم در دفاع، پوشش دفاعی مناسب، پوشش دفاعی منطقه‌ای و تیمی انفرادی، بازیسازی عالی خط هافبک و خط میانی این تیم و البته کار عالی‌تر خط آتش. آلمان با همون ترکیبی به میدون اومد امروز که در مرحله 1/8 انگلیس رو 4 گل زده بود و یاران دیگو مارادونا هم با خط آتش کوبنده و معروفش لیونل مسی، کارلوس توز و هیگواین. هنوز بیش از 3 دقیقه از آغاز بازی نگذشته بود که یک ضربه ایستگاهی نصیب آلمان ها شد. شوانشتایگر خیلی قشنگ ضربه موثر رو به قلب دفاع آرژانتین فرستاد و توماس مولر تور دروازه آرژانتین رو لرزوند. بازیکنان آلمانی دست بر نداشتن، یه بارم در دقیقه 24 میتونستن توسط میروساب کلوزه به گل برسن اما نتونستن. نیمه اول 1-0 به سود آلمان تموم شد. نیمه دوم در 15 دقیقه اول آرژانتین برای زدن گل مساوی خیلی خوب بود، 20 دقیقه 15 دقیقه تا 20 دقیقه حمله کرد، ولی آلمان نمیخواست که بلایی که دیروز برزیل به سرش اومد امروز به سرش بیاد. آلمان ها دست به کار شدن، در دقیقه 67 میروساب کلوزه لقمه حاضر آماده لوکاس پودورسکی رو به گل دوم تبدیل کرد. در دقیقه 73 آلمان ها تیر خلاص رو شلیک کردن. شوانشتایگر بهترین بازیکن میدون، بهترین بازیکن آلمان ها، 3-4 تا مدافع آرژانتینی رو به خاک و خون کشید و یه پاس طلایی رو به آن فریدریش داد. فریدریش هم دفاع جلو آماده آلمان گل سوم رو زد. اما این پایان کار نبود، یه دفعه هم دقیقه 89 میروسلاف کلوزه گل چهارم رو زد و آرژانتین و مارادونا رو به خونه فرستاد و خودش رو به عنوان مدعی درجه اول قهرمانی معرفی کرد.
احتمالاً الان باید توی شهرهای مختلف آلمان جشن و پایکوبی باشه.
بله، 350 هزار نفر همین الان شبکه ZDF آلمان گفت فقط در برلین بودن، در میدان اصلی شهر برلین و البته در بسیاری از شهرهای دیگه در آلمان غوغاس و هواداران فوتبال شروع کردن و امشب کارنوال‌های جشن شادی به راهه.
حتما تصور این که آلمان بتونه به فینال برسه خیلی زیاده.
من فکر می‌کنم با این بازی که آلمان‌ها امروز انجام دادن خودشونو به عنوان مدعی درجه اول قهرمانی معرفی کردن و امشب باید منتظر بمونن حریفشون از بازی اسپانیا با پاراگوئه در میاد که روز چهارشنبه آینده باید با اون بزنن.
خیلی ممنونم از فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا پشت خط تلفن ما بود. مثل همیشه در این ساعت در مورد بازی‌های مختلف جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی ازش شنیدیم، این بار در مورد آلمان و آرژانتین، اما در مورد اسپانیا و پاراگوئه در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. گزارش‌های سیاسیمون رو شروع می‌کنیم. اعضای دو تشکل مهم روحانیون محافظه‌کار ایران در قم با یکدیگر دیدار کردند. در این دیدار تعداد زیادی از روحانیون عضو جامعه روحانیت تهران و جامعه مدرسین قم حضور داشتند. مراد ویسی از رایزنی‌های گسترده روحانیون ایران در روزهای اخیر و دلایل اون گزارش میده.
قم پایتخت مذهبی ایران روز جمعه میزبان نشست ویژه روحانیون محافظه‌کار تهران و قم بود. آیت الله محمد یزدی 78 ساله و دبیر جامعه مدرسین قم روز جمعه میزبان یک آیت الله 78 ساله دیگر بود. آیت الله مهدوی کنی دبیر جامعه روحانیت تهران و همراهانش به قم رفته بودند تا با سایر روحانیون ارشد درباره مسائل کنونی ایران دیدار و مذاکره کنند. این دو تشکل روحانیون محافظه‌کار در سالهای گذشته علیه اصلاح طلبان و حتی روحانیون اصلاح طلب متحد بودند. اما بعد از انتخابات سال گذشته و هنگامی که محمود احمدی نژاد شمشیر نقد را بر روی هاشمی رفسنجانی کشید، این دو تشکل در تهران و قم دچار اختلاف شدند. در حالی که در قم آیت الله محمد یزدی و احمد خاتمی و سایر اعضای جامعه مدرسین به شدت بر هاشمی رفسنجانی میتاختند، در تهران آیت الله مهدوی کنی بدون ذکر نام از هاشمی رفسنجانی دفاع و از محمود احمدی نژاد انتقاد میکرد.
باید وارد مسائل خانوادگی نشین که خانواده شما اینجوری هستن، خانواده شما اونجوری هستن. مخصوصا کسانی که سابقه خوبی دارن در انقلاب، خدماتی کردن، ما به صرف اینکه حالا یه اشتباهی از خانواده واقع شده، به طور کلی سوابق اونها رو نادیده بگیریم. کار خوبی نیست. استوانه‌هایی که در انقلاب سابقه های 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله دارن امتحانات دادن.
اما حالا چه اتفاقی افتاده که روحانیون سنتی قم و تهران با یکدیگر نشست ویژه برگزار می کنند؟ مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم امریکا معتقد است تمامی روحانیون حالا از قدرت گرفتن نظامی ها و امنیتی ها نگران هستند.
در یک سال گذشته با توجه به برآمدن نظامیان در قدرت در ایران، احساس خطر از سوی روحانیت در برابر دولت آقای احمدی نژاد به چشم میخوره. نظامی ها که عمدتاً آقای احمدی نژاد منافع اونها رو نمایندگی میکنه، دست بالاتر رو در قدرت به دست گرفتن و امروز روحانیت برای حکومت به اونها وابستگی پیدا کرده.
حالا دیگر نه فقط مراجع تقلید و روحانیون سنتی، بلکه حتی صدای روحانیون تندرو طرفدار جریان حاکم از جمله احمد جنتی نیز از عملکرد محمود احمدی نژاد در آمده است.
چه حرفایی که عده‌ای میزنند حساب نکرده؟ نیروی انتظامی ما داره کار میکنه، چرا دستشو ببندیم؟ چرا بهانه جویی بکنیم؟ من نمیدونم چطور شد اینجا که میرسه باید فرهنگی کار فرهنگی شد، هیچ جای دیگه نباید کار فرهنگی کرد.
با چنین انتقاداتی حالا به نظر میرسد روحانیون و اصولگرای قم و تهران میخواهند روحانیت را متحدتر کنند. آنها رهبری آیت الله خامنه ای را قبول دارند، اما به نظر میرسد نمیخواهند روحانیت میدان را به نظامیان و امنیتی ها و حتی محمود احمدی نژاد واگذار کند. و در این بین برای تحرکات جدید روحانیت چه بهانه ای بهتر از وحدتی که آیت الله خامنه ای رهبر ایران از آن سخن میگوید؟ اما برخلاف این سخنان رهبر ایران، محمود احمدی نژاد طی دوران دولتداری خود نشان داده که فقط حمایت روحانیون سنتی و سیاستمداران نزدیک به آنها نظیر مؤتلفه را طلب میکند و نه تقسیم قدرت با آنان را. به همین دلیل حالا به نظر میرسد روحانیون در صدد سازماندهی مجدد قوای خود برای عقب نماندن از محمود احمدی نژاد و نظامی ها و امنیتی ها هستند. نگرانی که باعث شده اختلافات خود را مسکوت بگذارند و در قم جمع شده و به لابی و رایزنی حتی با لایه های سنتی تر روحانیت بپردازند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
این روزها کمتر خبری با موضوع ایران میشه پیدا کرد که در اون از تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی سخنی نباشه. با این حال تحریم کنندگان جمهوری اسلامی از مقام های ایران خواستند تا به میز مذاکرات برگردند، مذاکراتی که محمود احمدی نژاد دست کم اون رو تا نیمه ماه رمضان یعنی هفته پایانی مرداد ماه به تعویق انداخته تا به گفته او غربی ها ادب بشن. اما آینده این مذاکرات به کجا میرسه؟ آرش حسنیا در گزارش خودش تلاش کرده تا به این پرسش پاسخ بده.
با اینکه سران کشورهای غربی یکی پس از دیگری پای قطعنامه‌ها و مصوبات تشدید تحریم‌ها علیه ایران را امضا می‌کنند، اما نمایندگان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در بروکسل بلژیک گرد هم آمده‌اند و از ایران خواستند به پای میز مذاکرات هسته‌ای بازگردد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد کشورهای طرف مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای ایران همچنان آماده گفتگو با این کشور هستند. اما درخواست غربی‌ها از ایران برای بازگشت به مذاکرات در حالی است که دست کم این بخش از سخنان محمود احمدی نژاد در گفتگویش با رسانه‌ها شفاف و روشن است.
یه قطعنامه صادر کردید که به قول خودتون دست بالاتر رو داشته باشید. ما اسم اینو می‌ذاریم بی اخلاقی. چون بی اخلاقی کردید، اولا ما مذاکره رو عقب می‌ندازیم. مذاکره پایان مرداد، نیمه ماه مبارک رمضان به بعد. این جریمه است برای اینکه به نظرم یه مقدار ادب بشن که رسم گفتگو با ملت‌ها رو یاد بگیرن.
مارک تونر، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، درباره جزئیات نشست نمایندگان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در بروکسل به خبرنگاران گفته است این کشورها پیشنهاد خود را در مورد انجام گفتگو با ایران بر سر موضوع هسته‌ای این کشور تکرار کرده و تاکید کرده‌اند درها روی ایران همچنان باز است. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا خبر داده است نشانه هایی در دست است که شاید ایران در 2 ماه آینده به تقاضای رسمی گفتگو با 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ مثبت دهد. از بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل در واشنگتن میپرسم با وجود تصویب تشدید تحریم ها علیه ایران و خط و نشان کشیدن های مسئولان ایرانی برای کشورهای غربی، آیا امکان و توجیهی برای مذاکره باقی مانده است؟
کدوم از اینها سعی نکردن که راه مذاکره رو ببندن؟ در واقع حرکت تحریم ها و حرکت های مربوط به پیشنهاد مذاکره رو همیشه به طور موازی مطرح کردن و قصدشون هم از تحریم ها فشار آوردن برای این است تا روش و راه مذاکره بتونه پیشرفتی رو حاصل بکنه و از حالت بن‌بست خارج بشه. به نظر من روش مذاکره از طرف گروه های بین المللی و گروه های غربی و به خصوص آمریکا همچنان باز بوده. از جانب ایران شروطی رو داریم که آقای احمدی نژاد مطرح کردند و در این حال ایشون هم راه رو نبست.
مقام های دولت جمهوری اسلامی چند ماه پیش از این میزبان سران کشورهای ترکیه و برزیل بودند تا با میانجیگری این دو تفاهم‌نامه‌ای در تهران امضا شود که بر مبنای آن ایران متعهد شده بود 1200 کیلوگرم از اورانیوم کم غنی شده خود را در ترکیه به امانت بگذارد تا بعد از آن نزدیک به 120 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده از کشورهای غربی تحویل بگیرد. اما این تفاهم‌نامه هیچگاه ملاک عمل قرار نگرفت. شاید بازگشت دو طرف دعوای هسته‌ای به میز مذاکرات یک بار دیگر این تفاهم‌نامه را مورد توجه قرار دهد. بهمن آقای دیبا معتقد است این تفاهم‌نامه می‌تواند مبنایی برای ادامه مذاکرات باشد.
تفاهم‌نامه تهران تا آن خیلی موضوع جالبی هستش. این تفاهم‌نامه را بعضی‌ها تشبیه کردن به نوشیدن جام زهر توسط مقامات ایران. تفاهم‌نامه ایران جلوه کاملا روشنی است از مواضع بسیار قابل تغییر طرفهای مذاکره کننده در این موضوع و در حال حاضر اشکال تفاهم‌نامه تهران این هستش که اونچه که در اصل در مذاکرات ژنو خواسته شده بود و مربوط به حدود 1 سال پیش بود این بود که ایران اون موجودی اورانیوم غنی شده خودش رو بده و در مقابلش اورانیوم قابل استفاده برای راکتور تحقیقاتی خودش رو بگیره و این هدف از این بود که اون میزان از موجودی که هست و احتمال داره که ازش سوء استفاده بشه از دست دولت ایران خارج بشه. حالا حدود 1 سال از این موضوع گذشت و اون موجودی اورانیوم غنی شده ایران 2 برابر اونی بود که در زمان مذاکرات ژنو مطرح شده بود. میتونن راجع به این موضوع صحبت کنن و اساس خوبی هست اصلا برای صحبت.
هرچند به اعتقاد آقای دیبا، تحلیلگر مسائل بین المللی، بحث توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران همچنان مورد توجه مذاکره کنندگان خواهد بود.
در اصل فشاری که کشورهای غربی در رأس اون آمریکا میارن مسئله توقف غنی‌سازی است. منتها این فرمولی که در ژنو به اون رسیده شده بود من بکنم هنوز هم از طرف کشورهای غربی و گروه 5 به اضافه 1 هم که در این موضوع شرکت داشتن اعتبار خودش رو داره.
سالهاست مذاکره هسته‌ای ایران با کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ایش ادامه دارد. مذاکراتی کشدار، میلیمتری با نوسانات بسیار.
تحریم کنندگان جمهوری اسلامی از مقام های ایران خواستند به میز مذاکرات برگردند، اما آینده این مذاکرات به کجا میرسه؟ آرش حسن نیا گزارش میداد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
در روزهای اخیر تعداد زیادی از فعالان کارگری در شهرهای مختلف ایران احضار یا بازداشت شدند. از جمله فعالان کارگری بازداشت شده در این روزها سعید ترابیان و رضا شهابی، دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، و همینطور بهنام ابراهیمزاده عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل آزاد کارگری هستند. بازداشت آقای ترابیان در روز 19 خرداد ماه و بازداشت آقایان شهابی و ابراهیم زاده در روز 22 خرداد صورت گرفته. یکی از نزدیکان آقای ابراهیم زاده در گفتگویی با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره بازداشت این فعال کارگری توضیح میده.
بهنام ابراهیم زاده حوالی ساعت 10 صبح میخواستن برن سرکات که تو ماشین خط واحد دستگیرش کردن و بازدار و شفت و فیزور بردنش به زندان اوین، که الان ما تو نزدگی که ازش خبر نداره، نمیدونم همون زندان اوین هستن یا جایی دیگه. چی به ما میگفتن؟
فعالیت آقای ابراهیم زاده در چه زمینه هایی بوده؟
سال کودک و عضو کمیته پیگیری برای تشکلهای کارگری و قبلت نمیسن بوده.
آیا آقای ابراهیم زاده در گذشته هم بازداشت شده بودند به خاطر فعالیتاشون؟
در سال 88 اول روز ماه مه 88 در پارک لاله تهران دستگیر شده بودند و حدود یه ماه در زندان اون تو انفرادی بودند، بعد با وثیقه آزاد شدند. هنوز پرونده قبلیش هم تمام نشده.
آیا دلیل بازداشت آقای ابراهیم زاده مشخص هست؟
نه، اصلا معلوم نیست.
مقام های امنیتی و قوه قضایی صحبتی نکردن در این رابطه وقتی که شما مراجعه کردین؟
مراجعه کردیم ولی اطلاعی به من ندادن.
چرا جوابی ندادن؟
والا نمیدونم، ما دو سه بار رفتیم پلیس امنیت و به زندان اوین و دادگاه انقلابی نرفتیم ولی هیچ جوابی ندادن.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 9:22 دقیقه شب به وقت ایران هست. آخرین گزارش در مجله شبانگاهی رادیو فردا که گزارش سیاسی نیست. یک تالار که سالهاست در اون کارهای درخشانی از تئاتر ایران اجرا میشه، در طول یکی دو روز پلمپ میشه و بعد هم رفع پلمپ. اما در این مدت که مسائل داخلی به گفته مسئولان باعث این اتفاق شده، چه شرایطی برای سه نمایشی پیش اومده که در حال اجرا بودن؟ سه نمایش مجبورند بعد از رفع پلمب با همه مسائل حاشیه‌ای همچنان روی صحنه بمونند. دست کم 10 روز پیش بود که در تالار مولوی یکی از سالن‌های نمایش تهران پلمپ و 2 روز بعد رفع پلمپ شد. دلیل این پلمپ یکی دو روزه را برخی منابع غیر رسمی بدحجابی بعضی از اعضای گروه‌های تئاتری عنوان کردند و بعضی دیگر مسائل داخلی و اختلافات مالی. تالار مولوی در خیابان 16 آذر در نزدیکی میدان انقلاب قرار دارد که از زمان تأسیس تا کنون میزبان نمایش‌های تاثیرگذار زیادی بوده است. دلیل پلمپ و رفع پلمپ این تالار که بسیاری از کارهای تجربی و موج نو تئاتری در آن اجرا شده است، هر چه که باشد ضربه بزرگی به 3 تئاتری زده است که در طول این مدت در حال اجرا بودند. هایده هایری بازیگر و کارگردانی که نمایش بپا از اتوبوس جانمونی را در سالن کوچک تالار مولوی اجرا می کند و پیش از بسته شدن این تالار کارش با استقبال هم روبرو شده بود، به رادیو فردا می گوید
تأثیر خیلی بدی داشته، چون به هر حال به خاطر اینکه جو سالمی ما نداریم، جو آرامی نداریم، اینه که هر چیزی به این شکل وقتی به صورت خیلی شدید و با شدت و با خشونت انجام میگیره باعث میشه که مردم یه مقداری تا پس بکشن و تئاتر هم اگر تماشاگر نداشته باشه به سختی جلو میره. بنابراین تأثیر بد خودش رو گذاشته و ما هنوز نه تنها نتونستیم جبران کنیم، فکر نمی‌کنم تا به آخر بتونیم جبران کنیم که بتونیم تماشاگرمون رو اون حدی که داشت پیش میرفت جمع کنیم.
عصر 3 تیر ماه تعدادی از کارکنان دانشگاه تهران با شکستن قفل‌های تالار مولوی وارد فضای این تالار شدند و در واقع این سالن تئاتر با این روش رفع پلمب شد. مدیر تالار مولوی در این زمینه به خبرگزاری‌های مختلف گفته بود تالار مولوی یکی از زیرمجموعه‌های دانشگاه تهران است و مدیران ارشد تصمیم به این کار گرفتند. خانم حائری که اجرای دوباره نمایشش را بعد از رفع پلمب دوباره از سر گرفته، در مورد دلیلی که باعث این پلمب و بعد هم باز شدن تالار مولوی شده توضیح بیشتری می‌دهد.
والا دلیل گفته نشده ولی تقریبا مشخصه که مسئله چیه. 30 سال اینجا دست جهاد دانشگاهی بوده و حالا دانشگاه تهران ترجیح میده که خودش متولی امور تالار مولوی بشه. یک چیز حقوقی بین دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهی ربطی به کار ما پیدا نمی‌کرد و متاسفانه سری مسئله مطرح کردن که به خاطر حجاب یا به خاطر اینا الحمدلله هیچکدوم از اون درست نبود.
تئاتر که به گفته هنردوستان و هنرمندان ایرانی یکی از هنرهایی است که به زحمت و با کمک تئاتری‌ها روی صحنه سالن‌های مختلف زنده نگاه داشته می‌شود، سال‌هاست با مشکلات زیادی از جمله محدودیت‌های مختلف در انتخاب متن و حتی جمله و کلمه روبرو بوده است. تینوش نظمجو، کارگردان تئاتر که این روزها در فرانسه است، درباره مشکلات دیگر تئاتر در ایران مثل نظارت بیشتر و چالش‌های در پیش رو می‌گوید.
صحبت این همیشه بود توی تمام این سالها که یک جوری سانسور رو دور بزنیم، با هنر میشه این کار رو کرد، میشه به صورت غیر مستقیم با تماشاچی حرف زد. تمام این مدت در ایران یک سور آزمایی بود بین هنرمندایی که میخواستن یه حرفایی بزنن و حکومتی که میخواست اونها رو سانسور بکنه.
حالا همه این مشکلات در کنار درگیری بر سر تالاری که محل اجرای چنین کارهایی با این همه چالش موجود است، وضعیت هنرمندان را بیشتر تحت شعاع قرار داده. احمد ایرانی خواه در این روزها نمایش راز ماهی طلایی آکواریوم آقای جان را در سالن اصلی تالار مولوی اجرا می کند. سعید نجفیان کارگردان نمایش ماهی های خاک است که در سالن اصلی مولوی روی صحنه رفته است. کار هر سه گروه تئاتری به دلیل این پلمپ ناگهانی با مشکلات زیادی روبرو شده است. مدیر پیشین برکنار شده و گفته می شود تالار مولوی از زیر مجموعه جهاد دانشگاهی بیرون آمده و زیر نظر دانشگاه تهران قرار گرفته. تعدادی از هنرمندان و دانشجویان تئاتر در اعتراض به این اتفاق در فضای بیرونی این سالن تجمع کردند. هایده حائری، کارگردانی که در این سالن نمایشی در حال اجرا دارد، در مورد اعتراض هنرمندان میگوید
180 نفر از تئاتریای خیلی محبوب و خاری نامه نوشتن و خواستن که این مسئله مطرح بشه که چرا باید پلمب بشه اونجا و چرا این شکایت باید انجام بگیره. اینطور که من از داخل این گروهی که فعلا مدیریت تالار مولوی رو دارن شنیدم، به نظر میرسه که این هفته از طریق ریاست دانشگاه تهران یه سری توضیحاتی داده خواهد شد مبنی بر این که چرا این اتفاق افتاده. تئاتری‌ها هم به مقدار اعتراض میکنن همین، ولی کار دیگه ای چه کار میتونن بکنن؟ اتفاقا اگر که ماجرا خیلی شدت پیدا میکرد شاید به کار تحصن اینا میکشید، ولی به دلیل اینکه آقای رشیدی پا جلو گذاشتن و از اون طرف هم دانشگاه تهران متوجه شد که نباید ضربه این ماجرا رو ما بخوریم، به این ترتیب شد که کارها رو افتاد و خوشبختانه دیگه بیشتر از اون اعتراض به اینها دیگه انجام نگرفت.
با همه این صحبت‌ها برخی از تئاتری‌ها از این ماجرا به عنوان نادیده گرفتن حقوق تئاتر دوستان یاد می‌کنند و روشی که حتی با باز شدن سریع و مجدد آن سالن سوت و کورتر شده و تماشاگران کمتری نسبت به سابق به سالن می‌روند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
اگر هم می‌خواید با ما تماس بگیرید، با تلفن رادیو فردا در پراگ میتونید تماس بگیرید. 202-420-221-12-41-13 این تلفن پیامگیر ما هست. کسی پشت خط تلفن نیست و فقط میتونیم صدای شما را از روی پیامگیرمون بشنویم. منتظر تماس های شما خواهیم بود. با ما همراه بمونید تا 30 دقیقه دیگه که خبرهای تازه است و 34 دقیقه دیگه رادیو پس فردا. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من چه سرسبزم و زیبا،
بگو پاییز نزنه دست به آقا
از باغم و دریا. امروز من چه سرسبزم و زیبا، امروز من پر از باغم و دریا. امروز من چه سرسبزم و زیبا، امروز من پر از باغم و دریا. امروز من چه سرسبزم و زیبا، امروز من پر از باغم و دریا. امروز من چه سرسبزم و زیبا.
رادیو فردا.
یه درخت بی بزار تو ولایت کویرم، باورت نمیشم ما واسه بویاب میمیرم. میدونم که کی بوده اسممو گذاشته کاکتوس، منو اینجا پشت رفته توی این هراس و کابوس. روزا از وحشت آفتاب به تنم سیخ میشه، موهام باده بی شونه میخواد، منو در بیارت چون چرا یه داغ بیابون میزنن به من شبیخون. این سر نوشت شومم میکنه ناز تو گلدون. تو که تو خونه نشستی پیشتم یه ظرف آبه، کسی هم بهت نگفته که چی معنی عذابه. وقتی که دلت میگیره واس آدم ها میای ناز، آدم ها برت میدارن میبرن یه جای دل باز. روی یه گلدون چینی لب پنجره میشینی، زندگی با تو اگرچه توی یک وجب زمینی.
شصت ثانیه با زمین.
خبر خوب اینه که ماشین ظرفشویی نه تنها کار آدم راحت میکنه، بلکه مصرف انرژی و آب رو هم پایین میاره. اگه امکانشو دارید یه ماشین ظرفشویی بخرید. البته قبل از روشن کردن هر بار حسابی پرش کنید که از فضاش استفاده کامل بشه. اگه ظرفا خیلی چرب و کثیف نیست، ماشین رو روی برنامه تنظیم کنید که ظرف رو با دمای کم و زمان کوتاه‌تر میشوره. توی ماشین ظرفشویی بیشتر از مقدار مورد نیاز ماده پاک کننده نریزید و دیگ و ماهیتابه بزرگ رو که بهش تهدیگ چسبیده جداگانه با دست بشورید. اگرم ماشین ظرفشویی ندارید، موقع ظرف شستن با دست در مصرف مایع ظرفشویی اسراف نکنید و هر لحظه که آب لازم نیست، مثلا چون مشغول ساییدن ظرف هستید، شیر آب رو ببندید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
جز من سراغ تو میگیره، گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره. تازگی ها حس میکنم که دلت یه جایی اسیر عشق من تو قلبت داره میمیره، انگار یکی به جز من سراغت رو میگیره. گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره. یه لحظه نگاه کن با قلبم چه کردی، همه ی احساسم و بازی چه کردی، برای دل من چیزی نذاشتی، حسرت عشق تو به دلم گذاشتی. یه لحظه نگاه کن با قلبم چه کردی، همه ی احساسم و بازی چه کردی، برای دل من چیزی نذاشتی، حسرت عشق تو به دلم گذاشتی.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8،
بارون میشه چشمای تو همیات برای ترسوندن تو، هیچ امیدی نیست واسه موندن تو، کار سختی میشه خندوندن تو. میارم یه تیک لبخند خدا، میریزم باز روی لب مای شما، نگو خستم نگو در بداغونم، کوه غم باشی تو رو میخندونم. خند عزیزم رو نخنده داره، واسه به جز خنده دوا نداره، بخند خدا دیدن لبخنده شد روی لبای بنده هاش دوست داره. چه زود به آخر میرسن آدم ها، تمام این روز و شبا که بد نیست، ممنونم از لطف خدا که تو من هیچ کسی خندوندم تو منم.
دل من هم گاهی وقت تو میگیره، جونم هم گاهی به لبهام رسیده، تو وجودم حسی دارم که هنوز شده حق گریم و هیچ کس ندیده. دل من هم گاهی وقت تو میگیره، تو نگاه نکن فقط به خنده ها، اما غصه ها رو از رو میبرم، من نگارنده ی لبخند خدا. چه زود به آخر میرسن آدم ها، تموم این روز و شبا که بد نیست، ممنونم از لطف خدا که جز من هیچ کسی خندوندن تو بلد نیست. بخند عزیزم دنیا خنده داره، قصه به جاست خنده دوا نداره، بخند خدا دیدن لبخندشو روی لبای بنده هاش دوست داره.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموع ترانه های برتر تیرماه رادیو فردا بود. لبخند خدا نام این ترانه است به خوانندگی رضا صادقی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Take one, live and direct. Let me introduce you. My man Valine right here.
های زری رفتار داری چون پری
بای نازه نگاره بای نازه نگاره دل مرم میبری دل مرم میبری
یار من دلدار من وفادار من
نازنین گروه من نازنین گروه من شوخک خوشبوی من شوخک خوشبوی من
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
از اینکه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی حضور ندارد چه احساسی دارید و دلیل عدم راهیابی ایران به جام جهانی را در چه چیز می‌دانید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30 صدای شما صدای فرداست.
You might never get this moment again. از عشق ای آخرین مشوق که برای رسوایی دنبال بهونم با بوسه ای آروم خوابم رو دزدیدی تو شدی تعبیر رویای شبونم من تو نگاه تو دنیامو میبینم فردای شیرینم نازنین من چشمای تو افسانه نیست که تموم خواب و خیالم بود تقدیر من عشق تو شد که همیشه فکر محالم بود تنهایی هم رنگ گیسوته آغوش تو وا کن بانوی مهتابی دل و پسی ها با خنده ای کم کن که توی پایان هر دید و بیتابی من تو نگاه تو دنیامو میبینم فردای شیرینم نازنین من چشمای تو افسانه نیست که تموم خواب و خیالم بود تقدیر من عشق تو شد که همیشه فکر محالم بود فکر من